اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 9 ماه جون سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان عفو بین المللی در گزارش تازه اتهام وارد کرده است که حمله های به گفته این نهاد بی‌رحمانه طالبان در ولایت پنجشیر می تواند به عنوان جنایت جنگی مجازات دست جمعی تلقی شود. اما طالبان این گزارش مفصل را که تحت عنوان پسران شما در کوه هستند مجازات دست جمعی غیر نظامیان در پنجشیر توسط طالبان منتشر شده به اساس خوانده اند. در این گزارش با 29 تن از باشندگان پنجشیر مصاحبه شده است. سازمان عفو بین المللی گفته است که مصاحبه شوندگان از ترس انتقام گیری از سوی طالبان از گرفتن نامهایشان خودداری کردند. عفو بین الملل گفته است که مواردی از اعدامهای فراقانونی، شکنجه، دستگیری و توقیفهای خودسرانه دست جمعی را در پنجشیر مستندسازی کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیززاده.
در این گزارش آمده است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، شماری از نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان با تجهیزات و تسلیحات به پنجشیر فرار کردند و به گروهی ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی پیوستند. در گزارش گفته شده که طالبان در پاسخ از اسرا انتقام گرفتند و مردم ملکی را در پنجشیر هدف قرار دادند تا مجبور شوند از آنان پیروی کنند. در بخش از این گزارش آمده که در یک مورد حداقل 6 تن و احتمالاً 9 تن در سپتامبر سال 2022 در دمانه کوه در نزدیک ولسوالی دره آرزو اعدام شدند. مصاحبه شوندگان به سازمان عفو بین المللی گفتند که هر 6 تن اسیران جنگی وابسته و جبهه مقاومت ملی بودند. در گزارش آمده که طالبان همچنین افراد ملکی را در ولسوالی های بازارک و رخه ولایت پنجشیر دستگیر و تا حد مرگ شکنجه کرده اند.
در نتیجه یک انفجار روز پنجشنبه در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی، معاون والی بدخشان، صفی الله صمیم، قماندان امنیه سابق طالبان در بغلان و شماری از افراد ملکی کشته شدند. وزارت داخلی حکومت طالبان بر اساس گزارش های ابتدایی می گوید که در انفجار فیض آباد در داخل مسجد نبوی حوالی ساعت 11 صبح پنجشنبه 11 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. تولو نیوز به نقل از یک منبع در شفاخانه فیض آباد گفت 15 جسد و بیش از 50 زخمی از محل انفجار به شفاخانه فیض آباد منتقل شدند. تامس وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان که در جریان سفرش به بریتانیا و امارات متحده عربی است، روش طالبان را برای جلوگیری از کشت کوکنار با اعتبار و مهم خوانده است. آقای وست شام روز چهارشنبه در توییتر خود نگاشت که کشورهای جهان و منطقه در یک افغانستان پاک از مواد مخدر منافع مشترک دارند. طبق یک فرمان ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان که سال گذشته صادر شد، کشت کوکنار و سایر مواد مخدر در افغانستان ممنوع اعلام شد. نظر به گزارش ها در ولایات جنوبی و شرقی افغانستان با وصف این ممنوعیت، یک تعداد دهقین کوکنار کشت کرده و دلیل آن را نداشتن کشت بدیل خواندند. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در بهار سال جاری گفت که در سال 2022 در ساحات وسیع زمین‌های در افغانستان کوکنار کشت شده بود، اما طالبان در آن وقت راپور ملل متحد را رد کردند. جنرال کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی از حکومت پاکستان خواست که زندانی کردن پناهجویان افغان را متوقف و آنهایی را که زندانی کرده اند رها سازند. عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول حکومت طالبان در شهر کراچی، در مورد رهایی این زندانی ها صحبت کرده گفته تلاش می کنند که تمام محبوسین افغان از زندانهای پاکستان رها شوند. نماینده طالبان در پاکستان در حال خواهان توقف بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان شده است که هنوز هم صدها افغان در زندانهای ایالت سند و سایر ایالتهای پاکستان بسر میبرند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. چین، ایران و پاکستان نخستین مذاکرات سه‌جانبه مبارزه با تروریسم و رایزنی‌های امنیتی منطقه‌ای را در بیجینگ برگزار کردند. اسلام آباد با نشر اعلامیه گفته است که نمایندگان این سه کشور پیرامون وضعیت امنیت منطقه‌ای و ویژه تهدید تروریسم که منطقه با آن مواجه است، بحث‌های مفصلی داشتند. در اعلامیه معلومات بیشتر در این خصوص ارائه نشده است. وزرای خارجه پاکستان و چین گفتند که این سه کشور تصمیم گرفتند تا این نشست‌ها را نهادی نکرده و به گونه منظم برگزار کنند. وزرای امور داخلی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه برای دستیابی به توافق در مورد چگونگی تقسیم مسئولیت حفاظت از پناهندگان و مهاجران دور هم آمدند. این توافق آزمایشی پس از سالها خصومت پایدار بین کشورهای اتحادیه اروپا از زمانی که همکاری آنها در مورد پناهجویان در سال 2015 به شدت فروپاشید و بیش از 1 میلیون نفر که عمدتاً از جنگ در سوریه فرار می‌کردند به سوی بحیره مدیترانه رسید، حاصل شد. برای نزدیک به 10 کشورهای اتحادیه اروپا به خاطر نحوه رسیدگی به تازه واردان زیر پرسش قرار گرفتند. این کشورها مکررن برای کاهش مهاجرت غیر قانونی تلاش کردند و آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال گذشته کمتر از 160 هزار مهاجر دریایی به قلمرو 500 میلیارد نفری در اروپا وارد شدند. وزارت امور خارجه چین در نشست خبری دیروز پنجشنبه گفت گشت‌زنی‌های مشترک چین با روسیه کشورهای خاصی را هدف قرار نداده و با قوانین و نرم‌های بین‌المللی مطابقت دارد. چین مرحله دوم گشت‌زنی هوایی مشترک با روسیه را بر فراز اقیانوس آرام در روز چهارشنبه به دنبال پروازهای روز گذشته بر فراز آب‌های ژاپن و دریای چین شرقی تکمیل کرد که باعث نگرانی این کشور در مورد امنیت ملی ژاپن شد. کره‌ی جنوبی و ژاپن روز سه‌شنبه زمانی که گشت‌زنی مشترک چین و روسیه به عنوان بخشی از طرح همکاری سالانه اردوهایشان آغاز شد، جت‌های جنگنده را با آزمون کشیدند. مقامات فرانسه میگویند که یک مهاجم با چاقو که اطفال و دیگران را در یک شهر در کوههای آلپ دیروز پنجشنبه زخمی کرده بود، به سرعت دستگیر شد. جرالد دارمینین وزیر داخلی فرانسه دیروز گفت این حمله در میدان در شهر انسی رخ داد. دارمینین در توییت نوشته است که پلیس فرد مهاجم را دستگیر کرده ولی در مورد هویت و جزئیات ارائه نکرده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این رویداد را یک حمله بزدلانه خوانده که در آن کودکان و یک بزرگسال شامل می شود. تلاش‌های تیم‌های نجات و امداد برای نجات هزاران تنی که در اثر سیلاب فاجعه بار ناشی از شکستن یک بند بزرگ آب برای دریای دنیپرو در جنوب اوکراین گیر مانده‌اند ادامه دارد. ناتالیا هومینیوک، رئیس مرکز هماهنگی مطبوعاتی نیروهای دفاعی اوکراین در جنوب اوکراین، دیروز 8 ماه جون گفت علی‌رغم سیلاب ناشی از تخریب بند کاخوفکا، نیروهای روسی با گلوله‌باری به شهر خرسون ادامه داده‌اند. در این حال خبرگزاری دولتی تاس روسیه از قول ادارات امنیتی آن کشور دیروز گفت که حدود 14 هزار خانه در جانب تحت اشغال روسیه زیر آب شده و حدود 4300 تن از منطقه تخلیه شده اند. مقامات اوکراین نیروهای روسیه را به تخریب بند کاخوفکا متهم کرده اند ولی روسیه این اتهام را رد کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، پاکستانی ها به طور سنتی و سخاوتمندانه به امور خیریه کمک می کنند، اما اکثر آنها از پرداخت مالیات خودداری می کنند. حالا مؤسسات خیریه با کاهش کمک های مالی در موجودیت 38% تورم اقتصادی در این کشور این فشار را احساس می کنند. در همین حال جمع‌آوری مالیات کمتر و رشد اقتصادی در این کشور آسیب وارد می کند و مردم فقیر مجبور می شوند تا برای امرار حیات خود به مؤسسات خیریه رو آورند. سارا زمان، رئیس دفتر صدا آمریکا در پاکستان، در این مورد گزارش را
همه روزه هزاران پاکستانی برای خوردن غذا به یکی از مرکز توزیع غذای رایگان توسط نهاد خیریه سیلونی می آیند. این نهاد در سراسر کشور برای نیازمندان غذای گرم توزیع می کند.
اگر این غذای رایگان در دسترسم نمی بود، تمام معاش ماهانه ام را صرف غذا خریدن می کردم.
نهاد خیریه سیلانی، یکی از بزرگترین مؤسسات خیریه پاکستان، میگوید با میزان تورم سالانه در حدود 38% درآمد مردم برای پوره کردن مصارف آنان کفایت نمی کند و آنان شاهد افزایش تقاضای روزانه برای غذای رایگان می باشند و کمک های مالی به این نهاد از سوی مردم نیز رو به کاهش است.
تا چند ماه پیش 30,000 قرص نان درست می کردم. اکنون این تعداد به 42,000 قرص افزایش یافته است. کمک ها کاهش یافته، اما فعالیت های نهاد خیریه سیلانی کم نشده است.
میزان مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور کمتر از 10% است. بدین معنا که دولت کمتر از 10% از اندازه اقتصاد خود را به شکل مالیات از مردم دریافت می کند. آنچه اکثر کشورها برای رشد اقتصادیشان نیاز دارند، به گفته کارشناسان، مالیات بالای تولید ناخالص داخلی با میزان حداقل 15% است. در پاکستان شرکت هایی که در بخش بزرگ مانند زراعت، تجارت، خرده فروشی ها و راهنمای معاملات املاک فعالیت می کنند، از نیرو و قوت سیاسی برای پایین نگه داشتن اندازه مالیات استفاده می کنند و گاهی اوقات از پرداخت مالیات تعیین شده توسط دولت اجتناب می کنند.
اینها در مجلس حضور دارند. اینها در تشکیلات نظامی و مراجع تصمیم گیرنده یک کشور از نفوذ قوی برخوردار هستند.
سیستم مالیاتی پیچیده، اجرای ناکارآمد آن و عدم اعتماد مردم به دولت نیز باعث فرار بسیاری از مردم از پرداخت مالیات می باشد. در شرایطی که پاکستان در آستانه نکول یا عدم پرداخت قرضه های خود قرار دارد و میلیون ها نفر به دلیل افزایش مصارف مواد غذایی و مواد ارتزاقی در فقر قرار دارند، فشار بر مؤسسات خیریه مانند نهاد سیلانی در حال افزایش است.
ما بسیار نگران هستیم که مبادا کار ما متوقف شود، اما تمام تلاش خود را میکنیم تا از آن جلوگیری کنیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قرار است هفته آینده قانون جدید در پارلمان استرالیا ارائه شود که نمایش عمومی سمبل‌های نازی‌ها را در این کشور ممنوع می‌کند. بر اساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، مجرمان ممکن است با 1 سال زندان مواجه شوند. پل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می‌رساند.
لایحه پیشنهادی پرچم‌ها، بنیانها، بازوبندها و سایر مظاهر مربوط به نازیها، یک حزب سیاسی افراطی آلمان در قرن 20 به رهبری آدولف هیتلر و شوستافل یا اس اس را که یک سازمان شبه نظامی بزرگ بود ممنوع می کند. انتشار آنلاین این مظاهر نیز ممنوع خواهد بود. حد اکثر مجازات برای نقض این ممنوعیت 12 ماه حبس در این لایحه درج شده است. این ممنوعیت شامل سلام نازی‌ها یا صلیب شکسته نمی شود، سمبولی که در آیین هندویزم، بودیزم و جینیزم اهمیت مذهبی دارد. مارک دریفوس، افسر ارشد مجری قانون لوی سارنوال استرالیا، گفت که مقابله با افراطیت راست افراطی در اولویت حکومت و انتونی البانی صدر اعظم استرالیا قرار دارد.
حکومت البانیز هفته آینده قانونی برای جرم دانستن نمایش عمومی سمبل‌های نفرت نازی، هاکن کروز و شارل شافل یا اس اس ارائه خواهد کرد و تجارت این اقلام را ممنوع می سازد. بیایید واضح بگویم، سلام نازی ها یک حرکت توهین‌آمیز است، در جامعه استرالیا جای ندارد، اما ما فکر میکنیم که ممنوعیت این حرکات مربوط به قوانین ایالتی و سرتاسری قلمرو است.
کارشناسان از قوانین جدید پیشنهادی استقبال کردند. آنها بر این باورند که ظواهر نازی ها سلاح‌های ارعاب هستند و می تواند به گروه های رادیکال در جذب اعضای جدید به ویژه آنلاین کمک کند. در ماه اپریل اداره استخبارات استرالیا در یک تحقیق پارلمانی در کامبرا گفت که گروه های نجات پرست از سمبول های افراطی نازی ها برای افزایش اثر و رسوخ خود استفاده می کنند. گروه های یهودی در استرالیا نیز از این قانون حمایت می کنند. آنها اصرار دارند که نمایش عمومی سمبول های نازی ها برای بازماندگان هولوکاست یا کشتار جمعی یهودیان ناراحت کننده بوده است. افرادگرایان راست افراطی اخیراً روی پله‌های مجلس پارلمان ایالت ویکتوریا ایستاده بودند و سلام نازی‌ها را به نمایش می‌گذاشتند. تلگران گفتند که این شواهد از احیای مجدد جنبش برتری طلبی سفیدپوستان استرالیا می‌باشد. قوانینی که نمایش عمومی مظاهر نازی‌ها را جرم می‌پندارد در اواخر دسامبر 2022 در ویکتوریا به اجرا درآمد. نیو ساوت ویلز پر جمعیت ترین ایالت استرالیا همچنین نمایش پرچم‌های نازی‌ها یا یادگاری‌هایی که صلیب شکسته را نشان می‌دهد در سال 2022 ممنوع اعلام کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، بر اساس گزارش منابع مختلف پاکستان بازداشت پناهجویان افغان را در آن کشور سرعت بخشیده است. تعداد از مهاجران افغان در پاکستان در تماس با رسانه ها گفتند که بازداشت های تازه پناهجویان باعث ایجاد ترس و نگرانی های شدید در بین مهاجرین شده است که بدون اسناد مهاجرت در آن کشور به سر می برند. در این حال جنرال قنصل حکومت طالبان در کراچی از حکومت پاکستان خواسته است که زندانی کردن پناهجویان افغان را متوقف سازد و خواستار رهایی زندانیانی که در محابس پاکستان به سر می‌برند شده است. در این مورد واجد احسان با شکری صدیقی، یک از ژورنالیستان افغان و پناهنده در پاکستان، مصاحبه ای را انجام داده است که با سم شما این مصاحبه رسانیده می شود.
لطفاً در رابطه با بازداشت های اخیر معلومات بدی، بازداشت ها در کدام ایالت ها بیشتر است؟
متاسفانه بازداشت ها بیشتر در اسلام آباد، پایتخت پاکستان هست، در منطقه راولپیندی و همچنان در مناطقی که مهاجرین افغان بیشتر سکونت دارن، مانند بی 17 یا بی 17 و همچنان اف 17 و اچ 13. اینها مناطقی هست در داخل اسلام آباد که مهاجرین پاکستان، مهاجرین افغانستان در داخل از او بسیار سکونت دارن. متاسفانه بازداشت ها با شدت جریان داره و هنوز هم ادامه داره و مهاجرین افغان به خاطر نداشتن ویزا دستگیر میکنن.
دلیل افزایشی بازداشت ها در اواخر ده هفته های اخیر چیست؟ خب قبلا هم بازداشت ها میشد، اما دلیل سرعتی بازداشت ها در هفته های اخیر چی است؟
6 ماه قبل دولت پاکستان اعلام کرد که باید تمام مهاجرین افغان ویزای معتبر داشته باشند. خب تعداد زیادی از مردم ثبت راجستر کردن و به هر قسمی که بود تعداد بیشتری از مردم به پول هم ویزا گرفتن و همون 6 ماه تقریبا به ماه جون تمام میشه، کمی ماه جون هست و متاسفانه ویزای بیشتر همو را تمام شده و حالا دوباره خواستن که همی اکسپشن بشه ویزاها، ویزا دوباره تمدید بشه، چون اصلا مو نمبری که یونیسیار میده برای یا همون توکنی که یونیسیار برای مهاجرین افغان میده برای پلیس پاکستان قابل قبول نیست و اونا از افزایش مهاجرین افغان در داخل پاکستان صحبت میکنن مقامات پاکستانی که گویا مهاجرین غیر قانونی از داخل افغانستان به سرعت به پاکستان میآیند و تا بعضیا به ویزا ندارن و پاسپورت ندارن، بدون پاسپورت داخل پاکستان میشن. چیزی که اونا با رسانه ها صحبت میکنن این است که گویا افغان ها غیر قانونی وارد چی میشن، وارد پاکستان میشن، اما در حقیقت بیشتر افغان هایی که داخل پاکستان آمدن اونا همیشه ویزا داشتن و با پاسپورت آمدن. اما اون مناطقی که برای فعلا گرفتاری ها سرعت بخشیده شده مناطقی است که تعداد بیشتری در اونجا افغان ها سکونت دارن، یعنی پاکستانی ها بسیار کم در اونجا زندگی میکنن و مکان ها برای پلیس پاکستان در اونجا مشخص است که همین مناطق، همین خانه ها مربوط به مهاجرین افغان است.
اینا را از کجاها میگیرن؟ از کار، از بیرون یا از خانه هایشان؟
در همین اواخر پلیس پاکستان اعلان کرد که تمام افغان ها در هر منطقه که سکونت دارن اونا باید با هبو حوزه مربوطه و پلیس مربوطه باید ثبت راجستر باشن. تعداد زیادی از مهاجرین خود به همو منطقه که بودن به همو منطقه خود به همو پلیس ثبت راجستر کردن و خانه ها، شماره های خانه ها برای خود همو پلیس حوزه مشخص هست. این بار گرفتاری طوری هست که مستقیم در خانه افغان میرن تک تک میکنن و همو ویزا، فقط ویزا میخواین، یعنی که نمبر یونیسیار برای از اونا قابل اعتماد و قابل چلش نیست، به همین خاطر مستقیم از داخل خانه افغان ها رو بیرون میکنن.
آیا دای بین کسایی که بازداشت بازداشت میشن زنان و کودکان هم شامل هستن یا نه؟
دقیقاً خانه ها رو تک تک میکنن، در صورتی که مرد به او خانه نباشه اما زن با مو اطفال میبرن به حوزه پلیس میبرن، حتی محکمه میشه، داخل محکمه میبرن. تعداد زیادی از افغان ها رو به محکمه بردن.
این وضعیت چقدر ترس و هراس ایجاد کرده در بین دیگه افغان ها در پاکستان؟
از ترس گذشته یک وحشتی در بین مهاجرین افغان در پاکستان وجود داره که تعداد بیشتری از اونا برای فعلا از خانه های خود بیرون شدن. پاکستانی هایی که میشناختن با اونا شناخت دادن، به خانه پاکستانی ها رفتن، به خاطر از اینکه تا همین مرحله حداقل کم آرام بشه و همین دستگیری ها کم کمتر بشه. پلیس پاکستان خانه رو که تک میکنه، باز اگر کسی جواب نده مجددا میآیند تک میکنن تا که او دروازه رو باز بکنه و افغان رو بیرون بکنه که ویزا داره یا نه.
آیا نماینده های مهاجرین با UNHCR این موضوع رو در بین گذاشتن؟ جواب از اونا چی بوده؟
نماینده های افغان ها در داخل پاکستان با مقامات UNHCR هم گفتگوها دارن و گفتگوها جریان داره، ولی نتیجه این که UNHCR در مقابل از این اتفاقات چی عکس العمل نشان داده تا حال این موضوع رسانه‌ای نشده. خب از طریق رسانه ها هم انعکاس نیافته که تصمیم گیری های UNHCR در رابطه به این اتفاقات اخیر چی هست و چی خواهد بود. بر علاوه از اینکه نماینده ها با UNHCR با دولت پاکستان در حال گفتگوی از این موضوع هستند و همچنان سفارت افغانستان که این مشکل به نحو حل بکنن، به این مشکل بیان کردن به UNHCR کاملا به جریان از این اتفاقات هم هست.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده به هدف قرار دادن گروه تروریستی الشباب یکی از خطرناکترین گروه های وابسته به القاعده را ادامه می دهد که هزاران نفر از جمله امریکایی ها را در سومالیا و در سراسر افریقای شرقی کشته است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً 5 تن از رهبران الشباب را به عنوان تروریست های ویژه مشخص شده جهانی معرفی کرد. اولین نفر مکسمت سیدو نام دارد که امیر مالی و فرمانده شاخه مسلح جبهه این گروه است. او همچنین جنگجویان الشباب را در حملات رهبری کرده و در طرح عملیات حمله با استفاده از بمهای خانه ساخت شریک ساخته است. کالیاری یک امیر مالی است که بر عملیات مالیاتی غیر قانونی الشباب برای روستای بلد امین در شابل پایین نظارت میکند. یاری هدایت و مسئولیت حمله با بمهای خانه ساخت در 14 نومبر 2008 بر نیروهای مسلح سومالیا را به عهده گرفت. مکسمت داود گبان یک امیر مالی است که مسئول تمام عملیات مالی الشباب در نواحی وانلوین و بلد امین در منطقه شبابلی پایین در سومالی است. گبان همچنین به حیث رئیس شاخه اطلاعاتی این گروه در منطقه وانلوین فعالیت میکند. سلیمان کعبی داود امیر دارایی و کمیشنر بلد امین است. داود همچنین بر عملیات مالیاتی غیر قانونی الشباب در شابل پایین نظارت میکند که مسئول اخذ مالیات مذهبی از روسایان است. او در نظارت بر یک محکمه الشباب که جریمه های جمع‌آوری شده از غیر نظامیان در منطقه را ذخیره میکند کمک مینماید. محمد عمر محمد کمیشنر گروه الشباب در منطقه دینسور در ساحه خلیج سومالیاس و مسئول یک سلسله حملات بر غیر نظامیان بوده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همزمان 15 تسهیل کننده و عاملین مالی الشباب، 4 قاچاقبر زغال چوب و 7 شرکت مرتبط با آنها را در لست درج نمود. در نتیجه این اقدامات تمامی دارایی ها و منافع در اموال افراد مشخص شده که تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده است مسدود می شود و همه اتباع ایالات متحده به طور کلی از هر گونه معامله با آنها منع می شوند. براین نلسون معاون وزارت خزائن ایالات متحده ای امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت تشخیص این افراد و متحدین الشباب با شناسایی شبکه ها، بازیگران و نهادهای منطقه‌ای و بین المللی این گروه تأکید می کند که بودجه، حملات مستقیم و فعالیت های مخرب این گروه از جمله ساخت و جابجایی مواد منفجره در جامعه محلی و ترویج فساد را فراهم میکنند. ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به حکومت سومالیا در مبارزه با تهدید تروریستی الشباب است که ثبات و امنیت ملی و منطقه‌ای را تضعیف میکند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که با وجود انتشار گزارش های متعدد از وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان، تغییر سریع در رفتار آنها بسیار ساده نیست، اما واقعیت این است که ملل متحد هنوز در مذاکرات با آنها دخیل است و روزنه امید باقی است و افزوده است که وضعیت و خصوص در بخش حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغان نهایت جدی است و جامعه جهانی روی احترام به حقوق بشر در افغانستان تاکید دارد. آقای بنت نخست در مورد دلیل کاهش بودجه کمک‌های بشری سازمان ملل متحد به افغانستان در مصاحبه با همکارم شیلا نوری چنین توضیح داد.
مطمئن نیستم که کشورهای کمک رسان به خاطر رفتار طالبان کمک‌های بشری را قطع کرده باشند. کمک‌های سازمان ملل متحد برای مردم افغانستان است و باید به طور مستقیم به مردم در افغانستان برسد. مهم این است که باید تمرکز و نظارت ما بر آن باشد که مطمئن شویم منفعت آن به طالبان نرسد. فکر میکنم نظریه همین است، نه اینکه کمک ها قطع شود، بلکه باید برای افغان های نیازمند برسد که از وضعیت بحران بشری متضرر شده اند.
شما تا کنون شمال از گزارش ها را در مورد وضعیت حقوق بشر در حکومت طالبان منتشر کردین. این گزارش ها چه نتیجه داشته است؟ چقدر بر وضعیت کسانی که از سوی رفتارهای حقوق بشری متضرر شدند تاثیرگذار بوده است؟
وقتی من گزارش تهیه میکنم توصیه های خود را برای سه گروه ارائه میدهم. یکی از آنها طالبان هستند، اما من به جامعه بین المللی در کل و برای سازمان ملل متحد سفارشات می داشته باشم و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می دهم. این گزارش ها به کشورهای عضو که مرا به عنوان گزارشگری ویژه تعیین کردن می رسد. لحاظا باور این است که گزارش های من مؤثر هستند. نخست در بخش سیاست های کشورهای عضو و سایر سیاست های این کشورها، به طور مثال در قبال پناهجویان مؤثر است. من ملاحظه می کنم که کشورهای مختلف در اروپا دیگر نقاط جهان به شمول منطقه به گزارش من رجوع می کنند. در این ارتباط فکر می کنم که گزارش ها بر سیاست های جهانی در قبال طالبان مؤثر است. من با طالبان در تماس هستم، بخصوص از طریق وزارت خارجه آنها در مورد توصیه های گزارشم صحبت میکنم. به طور مثال در مورد رفتار با زندانیان، در مورد حق تحصیل دختران و زنان بحث های داشتیم. تا کنون ما تغییر زیادی در رفتار آنها ندیدیم، اما فکر میکنم آنچه مثبت است هنوز با آنها دسترسی داریم و پاسخ های شفاهی و کتبی از آنها میگیریم. به طور مثال من در مورد وضعیت اقلیت ها، زندانیان به شمول زنان معترض که به خاطر حق تحصیل اعتراض کردند اظهار نگرانی کردم. من در این مورد پاسخهایی از آنها گرفتم که در وبسایت منتشر شده است. تغییر سریع بسیار ساده نیست، اما واقعیت این است که ما هنوز در مذاکرات با آنها دخیل هستیم و روزنه امید باقی است. با آنکه باید بگویم که وضعیت بخصوص در بخش حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغان نهایت جدی است.
طالبان اکثر اوقات گزارش های شما را قبل از نشر یا بعد از نشر میخوانند و شما در گزارش هایتون پیشنهادات یا توصیه های کلیدی می داشته باشین. آنها در برابر گزارش ها چی واکنششان می دهند؟
فکر میکنم وقتی ما در مورد طالبان صحبت میکنیم تا حد شبیه به صحبت کردن در مورد حکومت امریکاست. نظریاتشان همیشه یکسان نبوده و در بین طالبان در قبال این گزارش ها دیدگاه های متفاوت وجود دارد. فکر میکنم وقتی ما طالبان را ردیف بندی میکنیم باید در مورد گروه های مختلف با نظریات متفاوت صحبت کنیم. شماری از آنها نظریات محافظه کار سخت گیرانه تر در قندهار دارند که از نظریات کسانی که در کابل هستند فرق میکنند. اما البته که ما باید به کسانی که کنترل کشور را در دست دارند رجوع کنیم و باید روی آنها نفوذ پیدا بکنیم. آنچه به نظر می رسد بسیار محافظه‌کار و سختگیر هستند، اما باید مسئولیت آن را بپذیرند. به همین خاطر به نظرم شماری از آنها برای مشروعیت پیدا کردن در جامعه بین المللی علاقمندی دارند و می خواهند که کرسی سازمان ملل متحد به آنها واگذار شود و شمار دیگری از آنها که از رهبری این گروه نمایندگی می کنند بارها خواستار کرسی ملل متحد شده اند و می خواهند سرمایه افغانستان از انجماد آزاد شود و سیستم بانکی این کشور به وضعیت عادی برگردد. اما برای آنها مشخص شده است که باید به حقوق بشر احترام بگذارند و محدودیت ها بر زنان و دختران هر روز افزوده می شود.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا